سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک که در همین لحظه از زمان از میان برنامه های مختلف تلویزیون های متنوع و متعدد به پای این برنامه نشسته اید. سپاسی بیکران از همت پرکران شما بزرگواران. برنامه امشب پنجشنبه 14 اسفند ماه ایرانی برابر با 4 ماه مارچ میلادی رو بسان همه شبها در طول هفته با نگاهی بر تازه های از امروز ایران در ایران فردا با هم مرور میکنیم. در دنیای دیپلماسی هسته‌ای فعل و انفعالات بسیار غیر مترقبه‌ای صورت گرفته. حسن روحانی همین امروز پیام داد به اروپایی‌ها که چنین و چنان نکنید، روابط خوب ما رو تخریب نکنید با ارائه قطعنامه جدید، و از قضا این همه تقاضای کاست فقیهان از جمله به رهبری آقای روحانی، اروپاییان گوش شنوا داشتند و همین امروز هم به ایشان جواب دادن که حالا اوکی ما منصرف شدیم. حسب بسیاری از گزارش ها از جمله گزارش های منتشره در خبرگزاری های فرانسه و رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام شد که کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه عملا از پیگیری قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی منصرف شدند. همون گونه که اشاره کردم، این خبر کمی پس از آن اعلام شد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران از قدرت‌های اروپایی خواست با چنین اقدامی به روابط میان ایران و آژانس ضربه نزنند. حسن روحانی با اشاره به توافق اخیر ایران و آژانس خطاب رهبران اروپایی گفت نگذارید روابط دوستانه ما تخریب شود. آره، همون گونه که اشاره کردم، در پی تازه ترین اظهار مواضع آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران که البته روی هم رفته لحن و لسانی منعطف داشت، هرچند جایم گفته بود که مثلا آژانس جای بازی های سیاسی نیست، یا اگر فعل و انفعالات یا مثلا فراز و فرود و نوسانات ارتباطی بین مقامات جمهوری اسلامی و آژانس پیش آمده، اون رو هم ناشی از مداخلت ایالات متحده آمریکا میدانست. مایلم گوشه ای از اظهارات آقای روحانی رو در رابطه مشخص با آژانس بشنویم، سپس نکاتی رو هم در رابطه با رفع تحریم ها و احتمال رابطه با ایالات متحده آمریکا مطرح کرد که اون رو هم با تحلیلی تازه تر میبینیم. پس همینک به گوشی از اظهارات آقای حسن روحانی نگاه میاندازیم که نکاتی رو گفت و همان هم عاملی شد که امروز 3 کشور مهم اروپایی به ایشان پاسخ مثبت دادن. با هم میبینیم.
کشورهای اروپایی هم هستن که ادعای دوستی با ما میکنن، دنبال یه طرحی هستن برای امروز و فردا. من اونها رو نصیحت میکنم که این کار رو نکنن، و به آژانس نصیحت میکنم که روابط بسیار خوب و دوستانه‌ای که ما با هم داریم نگذارن تخریب بشه. و حرف اصلی من اینه، آژانس جای کار سیاسی نیست. 3 کشور اروپایی بفهمند آژانس جای بازی سیاسی نیست، بازی سیاسی رو کنار بگذارید.
خب، گوشه های از اظهارات حسن روحانی رو می دیدیم که خطاب به آژانس بین المللی انرژی اتمی و همینطور خطاب به سران اروپایی به طور مشخص نکاتی رو گفت و گفت که حسن اون روابط خوبی بین جمهوری اسلامی و آژانس و بازرسان رو نبایستی با مداخلات یا با صدوری قطعنامه خراب کرد. که همین امروز هم که اشاره کردم در آغاز خبر، 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به طور مشخص به درخواست آقای روحانی پاسخ مثبت دادن و اعلام کردن که از پیگیری صدور قطعنامه در آژانس منصرف شدن. که البته بایستی این نکته رو اشاره کنم که هم حسن روحانی امروز این همه لحن و لسان نرم و ملایم و منعطفی رو که ارائه کرده بود بسیار دیپلماتیک، هویج و چماقی صحبت میکرد، البته چماق خیلی کم بوده، بیشتر همانا هویجی بود، هم عقب نشینی آنی 3 کشور اروپایی، اون هم بدون هماهنگی به تعبیر خودشون کت خدای ده نبوده، بدون هماهنگی ایالات متحده آمریکا نبوده. اما جای دیگه میدیدم که حسن روحانی به طور مشخص ایالات متحده آمریکا رو خطاب قرار میداد، به گونه میگفت که نبایستی بیش از این وقت تلف کرد، ما کماکان بر مدار و مسیر دیپلماسی خواهیم ماند و شمایی که مدعی دیپلماسی هستید وقت تلف نکنید چنانچه. و در این رابطه خواستم اشاره میکرد که لغو تحریم میتواند همه این مسائل رو حل کند. این رو هم ببینیم.
اونی که مانع دیپلماسی است تحریم شما است، تحریم رو بردارید، کار دیپلماسی آغاز بشه، مذاکرات آغاز بشه، ما پیش بریم، وقت تلف نکنید لطفاً. من اینجا به صراحت بگم اتلاف وقت و امروز و فردا کردن به نفع هیچ کس نخواهد بود و اگر وقتی تلف بشه و کاری به تأخیر بیفته مسئول مستقیمش آمریکا خواهد بود و نه ایران.
خب گوشه دیگری از اظهارات آقای حسن روحانی رو می‌دیدیم که از ضرورت زود هنگام لغو تحریم از سوی ایالات متحده آمریکا سخن می‌گفت و حتی آنها رو هشدار می‌داد، انذار می‌داد و تذکر می‌داد که نبایستی وقت تلف کرد و چنانچه مسیر دیپلماسی به بنبست بخورد همان مسئول ایالات متحده آمریکا است. خب همون گونه که اشاره کردم لحن و لسان آقای روحانی خیلی منعطف‌تر از همیشه بود امروز، گویا خب کاملا مشخص است چون که کارگزار اولیه فقیه حاکم در تهران هستش، با لسان مختلف فقط بازی میکنند برای تحقق خواست و منویات آیت الله علی خامنه ای. از اینکه بگویم یک سیاست مستقلانه است خیر چنین نیستش. اما جای دیگر در رابطه با امریکا با جملاتی سخن میگفت و شرط و شروطی که بیشتر پیام مهرامیز و منعطفش میچربید بران. گوشه از این بخش از اظهارات آقای حسن روحانی رو میبینیم که میگوید علی‌رغم که حالا میدونیم در دولت قبلی آقای دولت ترامپ مد نظرشه و ما خسارتی هم وارد شده، حالا ما گفتیم گام به گام میریم جلو، یه جوری انگار که داره چانه میزند و به امریکا خط و سیگنال و پالس میدهد که حالا ما داریم کوتاه میایم، شما هم دیگه بایستی کوتاه بیاد که با هم بریم جلو. همه علائم هم نشانگر آن هست که دغدغه اصلی آقای جو بایدن در رابطه با دیپلماسی منطقه خاورمیانه همانا احیای برجام است. علو ای حال این بخش از اظهارات آقای حسن روحانی را مایلم ببینیم که با چه لحن و لسان و واژگانی دولت امریکا رو خطاب قرار میدهد برای بهبود رابطه با ایالات متحده امریکا و حتی مذاکره مجدد. میبینیم
حالا دولت جدید آمده، اگر بخواد جبران بکنه ما راه پیش روی او باز گذاشتیم. بعضی از دوستان ما میگفتن آمریکا اول باید بیاد خسارت رو به ما بده تا ما با او حرف بزنیم تا با بیاد تو برجام. البته آمریکا خسارت به ما زده، بیش از 200 میلیارد خسارت مستقیم به ما زده در این 3 سال. ولی خب ما با دوستان گفتیم که فعلا این رو بذاریم برای مراحل بعد. در مرحله اول اگر آمریکا مایل هست تحریم ها رو برداره بیاد داخل برجام بیاد، حالا ممکنه خیلی حرف ما داشته باشیم، حرفامونه بزنیم.
خب گوشه های مختلفی از اظهارات آقای حسن روحانی رو دیدیم و شنیدیم که گویا عمده سخنان ایشان حول دیپلماسی خارجی و به طور مشخص دیپلماسی هسته‌ای متمرکز بوده و بخش زیادی از اظهارات ایشان روی سخن ایشان خطابشان مردان اروپایی به طور خاص فرانسه، آلمان و بریتانیا بودند که آنها هم جواب دادند و گفتند ما تا اطلاع ثانوی حداقل از صدور هر گونه قطعنامه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصرف می‌شویم. در همین لحظه هم دیدیم که آقای روحانی به دولت جدید ایالات متحده آمریکا، دولت بایدن، هم پیام داد که بیایید خوبتر عمل کنید تا خوبی‌های من بیشتر شود. عملاً چیزی با این مضمون. خب خبرها و نظرها رو با مجموعه روزنامه‌های چاپ تهران دنبال می‌کنم که مطالب بسیار زیاد هستش. قبل از اینکه به جهان سیاست بپردازم یک موضوع اجتماعی هنری در فضای ایران خیلی بازتاب داشته که امروز می‌بینم مثلا تیتر یک روزنامه آرمان ملی هم بوده، همانا مقوله ترانه‌خوانی آقای ساسی مانکن که البته نام هنری ایشان هستش، یکی از خوانندگان شاد به تعبیری در ایالات متحده هستش، که گروه های سیاسی با تفکرات متضاد به این موضوع واکنش نشان دادن که چرا ایشان به هر روی با یک پورنستار وقتی ترانه خانی کرده است، کودکان و نوجوانان ایرانی این ترانه های ایشان رو میشنوند و وقتی با نام اون هنرپیشه پورنستار آشنا بشوند چه بسا ناگهان در تارنامه های اینترنتی به سمت عملیات و عملکرد اون پورنستار رهنمون بشوند. بدین روی بود که خیلی تاختند و گلایه کردند. آرمان رو میدیدم که در گزارشی تحت عنوان وقتی شادی واقعی نباشد گلایه میکرد که جلوی شادی واقعی جوانان رو گرفتید، حالا باید هم شاهد انفجار فضای مجازی برای شادی‌های مبتذل باشید. خیلی از روزنامه‌ها رو دیده بودم که در گفتگو با جامعه شناسان به همین موضوع پرداخته بودن. به طور مشخص حالا این موضوع رو بخوام هم ازش عبور کنم هم کوتاه کلام بگم، به هر روی همه مسائل اجتماعی در عالم، حتی فلسفی، مسائل فلسفی روابط علی معلولی دارن. به هر روی وقتی جمهوری اسلامی مقدس ترین و دوست داشتنی ترین و تاریخی ترین سازهای ایران زمین رو بنابر فقه سیاسی شیعه در تلویزیون ایران منع می کند، قطعا جوانان قرن 21 جوانان عصر اتم و اینترنت و فضای مقیم در ایران، جوانان پیشروی ایرانی اول خب شگفت زده می شوند، قطعا حیرت می کنند که در این عصر اینها حتی سازهایی مثل سنتور و ستار و نی و تار رو از نشان دادن در تلویزیون منع می کنند و مانع می شوند. خب طبیعی است که آن جوان ایرانی و آن نوجوان ایرانی که دنیای نسل نوی امروز به اندازه یک آیپد و آیپد مینی و لپتاپ و سایر دیوایس های الکترونیکی هست، طبیعتاً به اون پناه خواهد برد و به کاناپه منزل دراز کشان اولین کاری که میکند به راحتی با نوک انگشت دستی به همه دنیای موسیقی و فرهنگ در عرصه جهانی دسترسی دارد. حال نظام فقیهان با بستن همه منافذ و تنفس فرهنگی از جمله با منع کردن نشان دادن سازهای ایرانی، انتظار دارن که نوجوانان و کودکان ایرانی به سمت موسیقی های شاد مثل حالا این خواننده که ذکر نام کرده بودم نروند. طبیعی است که ریشه این احتمالاً ابتذال گستری که مدعیش هستند، هرچه من ابتذال خاص ندیدم، یه ترانه خیلی شادی بوده، شاید هماغوشی با اون هنرپیشه پورنستار بود که عامل به هر روی چالش رسانه ای در فضای ایران شده. علی حال همه اینها رو میتوان گفت که همون ماهی از سرگنده گردد نیز دم، ریشه این بحران های اجتماعی و رویگردانی های احتمالی جوانان ایرانی میتواند یکیش همونا منع کردن شهروندان ایران از داشته های تاریخیشان از جمله سازهای اصیل ایرانی است. وقتی به اینها هم رحم نمی شود، طبیعتا جوانان دست رد بر حاکمان ایران خواهند زد. خب من از دنیای هنر عبور کردم، به جهان سیاست داخلی یک نگاهی بیاندازم که در حوزه انتخابات لحظه به لحظه با گزینه‌های مختلف بازی می‌کنند، از ظریف و ناطق نوری و لاریجانی تا گزینه‌های نظامی کماکان در صف ایستاده‌اند و هر روز تحلیل‌های تازه در این ماجرا ارائه می‌شود. آرمان ملی گزارش انتخاباتی خود را تحت عنوان چراغ سبز به کاندیداتوری وزیر امور خارجه ایران به فراز و فرود دیدگاه‌ها حول کاندیداهای مختلف پرداخت که به طور مشخص گویا کارگزارانی ها در این رابطه اظهار نظر کرده بودند که بسیار بازتاب داشت. اونها گفتند که ما کماکان گزینه اصلی ما میتواند آقای محسن هاشمی رفسنجانی باشد، اما چنانچه همه نهاد اجماع ساز، اون نهاد ناسا به تعبیری، نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان که مخففش خودشون میگویند ناسا، چنانچه روی ظریف اجماع کنند، کارگزاران میگویند که ما هم روی ظریف چرخه موضع خواهیم داد. در این رابطه میدیدم که فرزانه ترکان عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت که مشخصا درباره برنامه حزب کارگزاران باید گفت آقایان اسحاق جهانگری و محسن هاشمی چهره های مورد نظر حزب برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری هستند، اما از آنجایی که جبهه اصلاحات روی ظریف نظر دارد، ایشان اگر ورود به انتخابات رو بپذیرند، کارگزاران هم از آقای ظریف حمایت خواهد کرد. البته اشاره نکردن اینجا که اگر مثلا ظریف اعلام ورود کند، کماکان دو گزینه دیگر مثل جهانگیری و محسن هاشمی خواهند ماند یا خیر روی، و اگر بخواهند بمانند باز کارگزاران بین این سه نفر ضمن که دو گزینه خود رو خواهد داشت، باز هم از ظریف در موازی متضاد میتواند حمایت کند یا خیر، که اینها رو نگفتند. البته خب چنین نخواهد شد. همه اینها در حالی است که اصلا خیلی مایه حیرت است واقعا، نه آقای ظریف یا حتی جهانگیریش، اینها گمان میبرند که با این ساختار حکومتی، با بودن قدرت ولی مطلقه فقیه که خودشون صریحا اعلام میکنند، یعنی آقای دیگر از آقای خاتمی ما بالاتر و برتر در میان مردان اصلاح طلبان که نداریم، خود ایشان گفت که دولت در قامت یک تدارکاتچی بیش نیست و بسیاری دیگر از دولت ها در تقابل با قدرت مطلقه رهبری ایران اشاره کردند که ما کارگزاران بیش نیستیم، در واقع در قامت لوجستیک در حال انجام کار هستیم. با آگاهی بر این آیتم، ورود هر شخص دیگری به عنوان نامزد ریاست جمهوری از اردوگاه اصلاح طلبان، چون داستان اصول گرایان که جداست، که خب حالا به هر روی اونها خودشون گماشتگان تمام معنای کلمه رهبری هستن و حداقل مدعی هم نیستن که ما میخواهیم تحول ایجاد کنیم و یا مثلا زاویه‌ای با بخشای از نظام داریم، خیلی رک و صاف و شفاف میگویند که بله همه چیز ما تا خون در رگشان هست، فدای رهبرشان هست. ولی خب نیروهای اصلاح طلب نظر به این که خب بسیار بازیهای زبانی میکنن و عملا پروژه از فریب رو برای شهروندان در عرصه مشارکت کشی و مشارکت بخشی دامن میزنن، بدین روی من روی سخنم عمدتا به پیکره از نیروهای اصلاح طلب هستش که با این همه آگاهی از محدودیت ها برای رؤسای جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی، باز میبینیم که برای حضور برای سفره انقلاب به تعبیری سفره سهمخواهی ها صفکشی کرده اند یا به تعبیری گمانه زنی ها میکنند، در حالی که خوب میدانند که هیچ کدامشان نه رأی به اندازه محمد خاتمی در اون هنگام میتوانستند بیاورند، نه اصلا پشتوانه آن هنگام خاتمی که هاشمی بوده رو پشت سر خودشون دارن و اصلا نه کلیت نظام جمهوری اسلامی با اون اظهار موضعی که آقای جنتی صریحا گفت که یکی از اشتباهات زندگی ما این بوده که ما دوم خرداد خاتمی رو تایید کردیم، یعنی به هیچ عنوان چنین رخدادی رو اجازه بروز و ظهور نمیدهیم. با این همه مطالب مشخص و مصرح از اینکه موانع برای تحقق اهداف اصلاحی جلو چشمشون هست، باز میبینیم که برای حضور در قدرت سفارایی و به تعبیری گام برمیدارن، در حالی که پیشا پیش هم بایستی آگاه باشن که نظام صرفا با آنها اجازه یک بازی مقدماتی رو داده است، به هیچ عنوان در انتخابات هیچ کدام از این گزینه ها رو تایید صلاحیت نخواهد کرد. احتمال بسیار اندک روی آقای جهانگیری میتوان گفت. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتقب، وقتم با سرعت میرود. در آفتاب یزدی گزارش میبینم تحت عنوان پاکستان پس از روسیه با قطر همبست، اشاره داشت که کشور پاکستان به بهانه وجود تحریم ها و بدون توجه به اون پروژه گازرسانی سول، یه پروژه معروفی هستش، بعد از روسیه با قطری ها هم قرارداد بستش و عملا جمهوری اسلامی رو نادیده گرفته است و در همین رسانه اشاره شده بود که آیا تهران میتواند از اسلام آباد به مجامع بین المللی شکایت کند. خب این هم دیگه از اون مطالبی است که من میگویم، گویو میگم باورشون شده که واقعا نظام حاکم در جمهوری اسلامی یک نظام تمام رسمی هستش که میتواند به نهادهای بین المللی شکایت ببرد. خب نظامی که سرتاپا تحریم هست به خاطر عدم تفاهم درون گروهی خودشون که حتی به FATF نمیبندند، اینها انتظار دارن که کشور پاکستان بیاید یک چنین پروژه بسیار عظیم فرامنطقه‌ای رو با جمهوری اسلامی قرارداد ببندد که نه تنها سوئیفت بانکی کار نمی کند، در خیابانهای پایتخت بروند حتی مهندسانشان نمی توانند از یک کریدیت کارت در خیابانهای تهران استفاده کنند. بدین روی هست که میگم بیشتر مایه حیرت هست که واقعا به جای نقد بنیانهای معیوب بنیانهای جمهوری اسلامی، روزنامه‌های مثل آفتاب یزد میآیند و میگویند که مثلا در دیپلماسی منطقه‌ای چرا پاکستان نامهری یا بیمهری کرده است. خانه از پایبست ویران است. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. کماکان بحران کرونا در ایران فراگیر هستش و همه مقامات جمهوری اسلامی از شدت فراگیری بحران کرونا انگلیسی با همین عبارت سخن میگویند، در حالی که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی رو برای نوروز منع سفر کرده است. اما روزنامه‌هایی هم بودن که از بازار داغ خریدهای شب عید میگویند همزمان به اوجگیری درباره کرونا. اعتماد در این رابطه با یک تیتر هشداری همون گونه که می‌بینی در گزارشی تحت عنوان اخطار سفر به بهای جان، شهروندان ایرانی رو از سفر به استان‌های شمالی یا سایر استان‌ها منع می‌کرد. و هر روی وزیر بهداشت ایران مدعی شده که بایستی کرونا رو جدی گرفت، چرا که به زعم ایشان ویروس انگلیسی 48 ساعت موجب مرگ می شود. جالب اینجاست که در روزنامه‌های دست راستی مثل حمایت ارگان ابراهیمی رئیسی می بینم عملا واژگانی که به کار رفته است به گونه‌ای در تنظیم و چیدمان واژگان و تیترها سعی دارند که اون مقوله بریتانیا ستیزی و انگلیسی ستیزی خودشون رو رسما نشان دهند، که مثلا شهروندان هیچگاه گفتم هیچگاه نگفته بودن در تمام طول ایام کرونا یک ساله نگفته بودن ویروس کرونا چینی یا ویروس ووهان هیچگاه نگفته بودن، فقط همون کووید 19 یا کرونا میگفتن. اما به طور مشخص الان میبینم که مثلا حمایت رو ببینید، کرونا انگلیسی وحشیتر و بیرحمتر، دیگه نگفتن وحشیتر و بیرحمتر از کرونا چینی. حتی اینجا هم در قیاس تطبیقی اسم چین رو نیاورده بودن که مبادا اون موازی حزبی سیاسیشون برای حفظ حرمت برادر بزرگ کمونیستشون چینی ها به هر روی اینها رو اونها رو آزرده کنند یا به تعبیری سیاستشون رو خراب کنند. وقت من عملا به انتها رسیده، فقط یک نکته است که بایست اینجا اشاره کنم. حسن روحانی گویا خب بحث زمان انتخاباتش مدعی شده بود که بایستی با اتخاذ دیپلماسی منطقه‌ای، دیپلماسی بین‌المللی و دیپلماسی هسته‌ای کاری کنیم که مثلا هم چرخ سانتریفیوژ به چرخد و هم چرخ اقتصاد. امروز خیلی از روزنامه‌های دست‌راستی حتی بعضا با واژه‌های خیلی تند و اهانت‌بار ایشان و این عبارتش رو به تمسخر می‌کشاند. به طور مشخص گویا آقای روحانی مجدد مدعی شده بود که کماکان اقتصاد خوب است و دارد میچرخد و سانتریفیوژ های ما هم دارد میچرخد. بدین روی بود که روزنامه‌های دست‌راستی مثل رسالت و وطن امروز می‌دیدم که اصلا به خشم اومده بودن. مثلا رسالت تو ببینید ارگان مؤتلفه ها هستش، بسیار روزنامه دست‌راستی و رادیکال مؤتلفه جبهه بازار، گفته که چیزی نمیچرخد، احتمالاً سرگیجه دارید. رسما یک تمسخر کم سابقه علیه رئیس جمهوری ایران. و بالاخره روزنامه وطن امروز که خب شما الان روی صفحه تلویزیونتان میبینید با تیتری طعن‌آمیز نوشته که عمل کردم، هم سانتریفیوژ میچرخد هم اقتصاد. و اون دست کلید معروف حسن روحانی رو هم در دستش نشان میدهد که به هر روی نماد انتخابات و تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی بوده. این نهادها و رسانه ها علیرغم که خب کاملا به حق هستن که به حسن روحانی بایستی خورده گرفت که این همه ادعا کرده بود و هیچگاه نه تنها محقق نشد که واقعا وضعیت اقتصادی در جامعه ایران به غایت خرابتر از سالهای گذشته شده، اما همون گونه که به دفعات اشاره کردم این مدل تبلیغات تقریبی هم مدل‌های انحرافی است، چرا که ریشه بحران‌ها در تجمیع قدرت در ساختار و هرم سیاسی جمهوری اسلامی است و وطن امروزی‌های به لحاظ فکری نزدیک به فرقه مصباحیه و پیشتر مدافع محمود احمدی نژادی ها یا روزنامه رسالت، اینها دیگه نمیتوانند مدعی بهبودی وضعیت اقتصاد از طریق نقد به دولت شوند، چرا که خوب میدانند که امپراتوری های مالی عظیم تحت امر رهبری ایران که از پرداخت مالیات هم معاف هستند، اینها خود عوامل بازدارنده برای تحقق اقتصاد بهتر جدایی از اون ستیز دیپلماسی است که اصولا دست راستی هایی مثل کیهان و جوان و وطن امروز و رسالتی ها سعی در دامن زدن و بحران افزایی بین ایران و روابط ایران با دیگر کشورها پیشه می کنند، که این خودش یکی از عوامل بسیار مهم در عدم تحقق شعارهای بهبود اقتصاد یا بهبود روابط با دیگر کشورها از سوی برخی از دولت‌های موسوم به تحول خواست. خب با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.